آقای سایه ارتعاج
بله بله
برای اینکه موافق حال خودم بوده
بله که آواز نیده تو شنیده ساهوی تشنت تو دنیده دوان دوان آدم چشم رسیده نشانی از نیونب میردیده تو ای پری کجایی که رو
این صدای رادیو است.
این روزها حالم را فقط تویی که می‌فهمی. تا میرسم به من تمام خاطرات کهنه‌ات سرباز میکند، یاد گذشته رهای من نمیکند. وقتی از هر چه بگوییم بیفایده است در این زمانه حاضر. اصلا چرا فصلها را به شمار؟ یادت است میگفتی زمستان یعنی همین، یعنی همین که پایت سر بخورد بیفتی. اما این روزها دیگر کسی نیست که دستت را بگیرد و بلند کند، یعنی تا چشمهایت را نبندی خوابت نمی برد. کسی هم به دیدارت نمی آید. تمام شب را هم که بیدار بمانیم و تمام سال را هم کسی باید باشد که نیست. این روزها حالم را فقط تویی که میفهمی. دست بر قضا انگار همه چیز به تو بستگی دارد. پس تا دیده امان بر تمام نادیده ها دیده نشده، پس تا هنوز قد من بلند بلند و بلند تر نشده، از همین راهی که با هم آمده ایم بیا ادامه دهیم، دیگران را رها کنیم. ما فقط ماییم، ما صداییم و تنها صداست که میماند. بیست و چهار دقیقه و سی و یک ثانیه. اینجا راز ماندگاریه.
رادیو
هم نفس زندگی، هم نشین سادگی.
اینجا
رادیو.
رادیو اینجا رادیو.
چقدر خوش سعادتیم از همراهی و همدلی شما نازنینان. این سعادت زمانی شیرین تر میشه که ردی، نشانی، خبری، یادی، جمله ای از شما نازنینان گرما گرم به دست ما میرسه. از همراهیتون با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو بی نهایت سپاسگزارم. قبل از اینکه سراغ میز بعدی بریم، اجازه میخوام که چند تا از پیام های پرمهر شما رو با شما قسمت بکنم. درود میفرستم به یکان یکان ملت شریف ایران. اولین نام قرعش به نام سید رسول طبیق افتاد از استان البرز شهر کرج، داره ما رو میشنوه و گفته که همیشه با همه جا از شادی تا غم تنها یاری که از من جدا نشده رادیو بوده. روزتون مبارک. به شما هم به عنوان یکی از شنوندگان پرواز قرص تبریک میگیم. خانم سید زهرا محسنیان به همه عوامل برنامه راز ماندگاری تبریک گفتن و بعد گفتن صمیمانه ترین تبریک ها و شاد باش ها رو برای تمامی طرفداران پرواقرص رادیو اعلام میکنم. به شما هم عرض تبریک و شاد باش داریم. اگر پیامک بدید لطفا شهر و استانتون رو هم بنویسید. این تمنا رو من کمترین از شما نازنینان دارم. عباس کریمی عباسی برای ما از همین تهران نازنین پیام داده که دارم جانانه برنامه راز ماندگاری رو گوش میدم و لذت میبرم. پیام هاتون از ما دریغ نفرمایید. 301035 پل ارتباطی شما با این شبکه رادیویی. راستی ما رو هم میتونید بشنوید هم ببینید در سامانه پیام رسان 301035. پیام هاتون رو با ما در میون بگذارید و از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و تارنمای شبکه رادیویی گفتگو ما رو ببینید. و آرام و آهسته میخوایم بریم سراغ میز دوم، میزی که سکاندارش شهاب دارابیان عزیز هست و با محوریت رادیو و فناوری به شما تقدیم میشه.
این صداست که میماند.
گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان. مردم ایران سلام. به ویژه برنامه رادیو گفتگو به مناسبت روز ملی رادیو خیلی خوش اومدید. با میز رادیو و فناوری در خدمت شما عزیزان هستیم. شما عزیزان میتونید در این بخش ما رو همراهی کنید، همونطوری که امین خرمی نازنین خدمت شما شنوندگان عزیز اعلام کرد. با شماره پیامک 301035 میتونید با ما همراه باشید. همچنین نرم افزار کاربردی ایران صدا رو هم میتونید بر روی تلفن‌های همراهتون نصب کنید و از این طریق هم به صورت زنده با ما در تماس باشید، هم برامون پیامک بذارید و هم آرشیو برنامه هامون رو دریافت کنید. مجدداً روز ملی رادیو رو خدمت همه شما علاقمندان رادیو رسانه گرم و صمیمی تبریک عرض میکنم. همچنین خدمت همه همکارانم در صدای جمهوری اسلامی ایران. اما اگر موافق باشید بریم سراغ میز رادیو و فناوری که مثل میزهای دیگه دوستان برنامه ریزی کردن و ما این افتخار رو داریم که در برنامه امشب در خدمت کارشناسان و خبرگان حوزه رسانه هستیم. اما در برنامه امشب این افتخار رو داریم که در خدمت جناب آقای مهندس مهدی شاملو مدیر شبکه ایران صدا هستیم. آقای شاملو سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدید. تبریک میگم روز رادیو رو خدمتتون.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. سپاسگزارم. منم خیلی خوشبختم که خدمت شما باشم.
خیلی خوش اومدید. همچنین افتخار رو داریم که در خدمت جناب آقای دکتر وحید اسدی مدیر نظارت هماهنگی و فضای مجازی معاونت صدا هستیم. آقای دکتر سلام، شبتون خوش، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم من خدمت شنوندگان محترم رادیو محترم گفتگو
هستی
و چه روز خوبیه. بله. چه شب خوبیه. بله. تولد و شب تولد رادیو و
ما که خیلی خوشحالیم. این افتخارم داریم که در خدمت شما هستیم. همچنین در برنامه امشب در خدمت جناب آقای دکتر محمد صادق افراسیابی، معاون کاربران و تنظیمگری ساترا هستیم. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر، روز رادیو رو بهتون تبریک میگیم، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی، همه عزیزانی که در استودیو حضور دارن، همه شنوندگان عزیز و بینندگانی که از سر رادیو تصویری برنامه رو دنبال میکنن، سلام عرض میکنم. وظیفه‌م هستش که من روز رادیو رو خدمت شما عزیزان خوبان که همه رادیویی هستید تبریک بگم و البته به جامعه تبریک میگم، چون رادیو یک رسانه منحصر به فرد هست و رسانه‌ای هست با ویژگی‌های خاص خودش که حتماً هیچ رسانه‌ای نمیتونه جاش رو پر کنه.
بدون شک. این نکته‌ای که گفتید آقای دکتر افراسیابی خیلی نکته جالبیه. اینم اتفاقاً ربط داره به میزه امشبمون، یعنی رادیو و فناوری، همین قابلیت تصویری که اضافه شده. من چون از سن کودکی خیلی علاقه من بودم به رادیو، همیشه دوست داشتم ببینم چه اتفاقی میفته در دل برنامه‌های رادیویی. این یک قابلیت ویژه‌ای هست که فراهم شده برای دوستان و همون نکاتی هست که تأثیر فناوری رو ما در رادیو میتونیم ببینیم. اما با توجه به وقت محدودمون و با توجه به این که تقریبا 3 میز دیگه باقی مونده از برنامه امشب، میخواییم به این سوال پاسخ بدیم. من فکر میکنم اگر ما بتونیم یک طرح مسئله بکنیم و به یک سوال پاسخ بدیم در این زمان محدود، اتفاق مبارکی است. و امشب دلم میخواد به این سوال بپردازیم که معمولاً هر فناوری با ورود به زندگی بشر، زندگی افراد رو دستخوش تغییراتی میکنه. و امشب در سال روز ورود رادیو به ایران عزیزمون، میخواییم به این سوال بپردازیم که در ابتدا چقدر این فناوری تونسته زندگی ما رو تغییر بده. میدونیم که در ابتدا، حالا اگر بخوایم به تاریخچه رادیو هم اشاره کنیم، ورود رادیو به کشورمون به سال 1305 برمیگرده و با توجه به اینکه یک فناوری های تک بود، در اختیار ارتش بود و رفته رفته طول میکشه و چیزی بوده 14 سال بعد در سال 1319 وارد زندگی مردم میشه. آقای دکتر افراسیابی اگر موافق باشید با شما شروع کنیم و در ادامه با دوستان هم کلام خواهیم شد. فقط بگم با توجه به محدودیت زمان و بحثی که داریم، هر کدوم از دوستان به فراخور بحث فکر میکردن که نیاز هست ورود کنن به بحث، خواهش میکنم اون تعارفا رو بذاریم کنار و ورود کنن به بحث. در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. چی بگم؟
قرار شد به این بپردازیم که فکر میکنم سوال کلیدیمون امشب این باشه که یه اشاره‌ای داشته باشیم به ورود فناوری به اسم رادیو در زندگی مردم و اون تغییراتی رو که رادیو تونست ایجاد کنه. این فناوری، معمولا هر فناوری که وارد بشه تغییراتی رو ما در زندگی،
خب ما خاطرات خیلی خوبی از رادیو داریم. مثلا من خاطرم هست همین ایام که بالاخره ماه رمضان الان سفری کردیم و ایام عید فطر، در ماه رمضان مثلا خیلی مأنوس بودیم با رادیو، به جهت اینکه ایام سحر همزمان ما خلاصه سحری می‌خوردیم، رادیو در کنار ما بود، همراه ما بود. و یا مثلا در منزل، من خاطرم هست مادرم در حین این که مثلا کار میکرد در خانه رادیو گوش میکرد و بالاخره یک رسانه ایست که این قدرت رو، این فرصت رو به فرد میده که ضمن این که گوش بده به پیام، همزمان مثلا کار دیگری رو هم انجام بده. خب در برخی از رسانه ها لازمه استفاده از اون رسانه تمرکز هست، یعنی فرد درسته. باید همه حواسش رو درگیر بکنه و این قدرت رو نداره که مثلا به کار دیگری مشغول باشه. اما رادیو این فرصت رو فراهم میکنه. همین الان ماها همه شاید مثلا بپرسین از افراد چه زمانی حتما رادیو گوش میدین؟
بله.
شاید 90% هنگامی هست که در طول مسیر مثلا از منزل میخوان برن محل کار یا برمیگردن، این زمانی است که عمده مردم رادیو رو میشنون. خب یک فرصتی هستش که فرد هم خود راننده رانندگی میکنه و رادیو گوش میده. خب این اتفاق مهمی است، یک رسانه‌ای است که این قدرت رو به فرد میده. در کنارش یک رسانه‌ای است که قدرت تخیل و خیال رو هم فعال میکنه. مثلا در نمایشنامه‌های رادیویی، در داستان‌های رادیویی، از اونجا که فرد صرفا صدا رو میشنوه، خودش اون چهره متناسب با اون صدا یا آنچه که در داستان روایت نمیشود در رادیو، اون رو خودش تخیل میکنه، خیال میکنه و خود این یک زیبایی عجیبی رو خلق میکنه. یعنی اینکه هر فردی متناسب با اون روحیه‌ای که داره
تصویر متفاوتی
رو که دوست داره رو پیدا میکنه، تصویر
که علاقه داره رو پیدا میکنه و در جستجوی اون تصویر، در جستجوی اون بخش از داستان که شاید اساسا روایت نمیشه، دنبال اون میره. این خیلی جذاب هست. مثل کتاب که وقتی ما میخونیم کتاب رو همین اتفاق میفته، یعنی فرد وقتی کتاب رو میخونه دیگه اون در اون خیال خودش غرق میشه و گاهی وقتا ممکن اصلا متوجه اتفاقات پیرامونش نباشه. این کشش رو هم رادیو به نظر من داره. حالا دوستان دیگه حتما تکمیل
خیلی سپاسگزاریم. آیه مهندس شامبرین نازنین در خدمت شما هستیم و دیدگاه شما رو داشته باشیم در رابطه با تغییر و تحولاتی که یک فناوری مثل رادیو در زندگی بشر ایجاد کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من اگه اجازه بدید یه سیر تکامل از دید خودم رو برای رسانه رادیو عرض بکنم.
بفرمایید.
به نظرم خیلی به دید مردم به رادیو کمک میکنه، به این دیدشون کمک میکنه.
بفرمایید.
این پیشرفت فناوری که در سالیان اخیر اتفاق افتاده، رسانه ها را هم درگیر خودش کرده، رسانه ها هم متکامل تر و پیشرفته تر شدن. تصور بر این بود که شاید رسانه صوتی رادیو که شاید بیش از 70 سال 80 سال فقط بر پایه یک المان و یک عنصر صدا بنا شده بوده تحت تاثیر قرار میگیره و یا شاید هم ممکنه به ضعف و کاهش شنونده دچار بشه. منتها با افزایش فناوری و پیشرفت اون رسانه‌های صداپایه هم تغییر کرده.
بله.
بحث به اصطلاح کلمه صداپایه به عنوان رسانه‌های جدید صوت محور مطرح شدن. دو رسانه آن دیمند یا درخواستی یا رسانه غیر همزمان و رسانه خطی صوتی همزمان تحت تاثیر قرار گرفت. قالب‌های مثل پادکست، مثل کتاب گویا و این چنین محتوای خیلی فراگیر شد در سبک زندگی مردم، در سبد رسانه‌ای مصرف مردم و اونها هم صدا محور بودن و به نوعی میتونست اون چتر رادیو شاملشون باشه و همون محتوایی که یه زمانی از کانال‌های خطی رادیو پخش می‌شدن اونجا هم جذب مخاطب کردن. با توجه به اینکه این ویژگی‌های در دسترس پذیری و همه جا و همه وقت دسترسی به محتوا داشتن، باعث شد که یک شنونده دومی هم به رادیو اضافه بشه و رادیوهای خطی هم تحت تاثیر قرار گرفتن.
بله.
افزایش کیفیت براشون اتفاق افتاد، دسترس پذیریشون در جاهای مختلف و مکانهای مختلف تحت شعاع قرار گرفت. قبلا فقط یک گیرنده امواج بود که میتونست رادیو رو برامون بیاره، الان گوشی تلفن همراه روی گیرنده ستاپ باکس که رادیو نما در دسترسش هست مخاطب میتونه خیلی راحت اون رو استفاده بکنه. و این زندگی مردم با صدا همچنان در با رسانه های صوتی ادامه پیدا کرد و شکل رادیو شاید یه مقداری عوض شد با توجه به تغییر سبک زندگی مردم و خودش رو تطبیق داد. و همینجوری که آقای دکتر افراسیابی فرمودن، به دلیل نیاز مردم به رسانه هایی که فقط گوش رو درگیر بکنه و بتونه همزمان با اون کارهای دیگه انجام بده، به نظر میرسه که این همچنان جایگاه خودش رو داشته باشه و بتونه ادامه حیات بده و خودش رو حتی تکامل بیشتری بده.
خیلی سپاسگزاریم از شما.
در تکمیل صحبت شما
بفرمایید
بگیم. جسارت میکنم، عذرخواهی میکنم از برادرمون. یک بحثی که رادیو داره تو این رادیوی جدید، رادیو در فضای مجازی که حالا آقای شاملو عزیز خدمت تو اینجا هستیم، اینی که امروز بالاخره حجم برای مخاطب مهمه که بتونه با حجم کم دانلود بکنه، اشتراک گذاری داشته باشه. خود ایران صدا مثلا الان در سبد مصرف خیلی مهم شده دیگه.
بله.
افراد دوستان آرشیو رو به راحتی میتونن در این صدا با کلید واژه جستجو کنن، فایل رو پیدا بکنن، دانلود بکنن، بعد اون رو با دیگران به اشتراک بگذارن در فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی. پس حجم کم، سهولت دانلود و اشتراک گذاری یک عنصر هست. باز همون عنصر خیالی که عرض کردم اینجا در فضای دیجیتال هم شکل میگیره. الان کتاب‌های صوتی که ما در ایران صدا می‌بینیم، ظرفیت‌های مختلفی که وجود داره، اون عنصر خیال رو فعال میکنه. حتی من مثلا گاهی وقتا میبینم پلتفرم هایی که پخش خصوصی داره، اون اصل جذابیت و عنصر مهمی که مخاطب رو درگیر میکنه همون بحث امکان فراهم شدن جولان دادن عنصر خیال هست، برای اینکه مخاطب بشنوه و خودش جذب میکنه. یعنی شما کاری نداره این نکته که من میگم آزمایش بکنن عزیزان شنونده، روی این سکوها پلتفرم هایی که از خصوصا ایران صدا مراجعه بکنن، مثلا یه کتاب صوتی رو بشنون، خودشون اون لذت و اون جذابیت رو میبینن. حالا این نکات هم به نظر در تکمیل صحبت.
خیلی سپاسگزاریم از شما آقای دکتر افراسیاب یا نازنین. آقای دکتر اسدی در خدمت شما هستیم، دیدگاه شما رو هم داشته باشیم به این سوال ابتدایی، بعد روی کلید واژه ها صحبت خواهیم کرد.
حتما حتما. بسم الله الرحمن الرحیم. من داشتم فکر میکردم که خب حدود یک سده پیش یک فناوری جدیدی به مردم دنیا عرضه شد که اسمش رو گذاشتن رادیو.
بله.
یک پدیده ای بود، یک پدیده نوعی بودش. ما الان بعد از گذر از یک قرن، گاهی اوقات همین روزا که میشه این تصاویر لوگوهایی که هست، هنوز اون رادیوی سنتی و کنار دقیقاً پوسترامو میذاریم یا بهش فکر میکنیم، یا ماها که یکم از نسل آنالوگ وارد نسل دیجیتال شدیم هنوز گاهی اوقات به اون فکر میکنیم. ولی من میخوام، دوست دارم که 4 تا سوال مهم رو با هم یه بار فکر کنیم بهش، که الان نوشتم همین الان. به نظر من سوال اولم اینه که آیا رادیویی که الان ما هستیم، رادیویی که به شکل از نسل قدیم به نسل جدید رادیو سنتی، چه نسبتی به فناوری امروز دنیا داره که داره به سرعت رو به رشده؟
بله.
فناوری رادیوهای ماهواره‌ای، ماشین جدید، فناوری وب بیسی که الان هستش. دومین سوال این که رسانه‌های وب بیس چطور میتونن قدرت و استیلای رسانه سنتی مثل رادیو رو به چالش بکشن؟ این سوالی مهمیه که بعد بالاخره باید فکر بکنیم. سومی سوال این که نقشی ما تو رادیو برای سده جدید و راه‌های پیش روی که داریم برای اینکه بتونیم با فناوری جدید تو حوزه تولید، تو حوزه انتشار و تو حوزه بازنشر، امتداد رفتار بکنیم چه هست؟ و سوال آخر این که آیا تعریف رادیو به شکل سنتی اون امروزه آیا این تغییر کرده؟ آیا هنوز ما میتونیم به ویژگی نوستالژی رادیو اتکا بکنیم فقط؟ حتما میتونیم برای نسلی همسن من و قبل از من، ولی برای جوان 17, 18, 20, 25 ساله تو مقاطع بالای تحصیل دیگه برایش نوستالژی خیلی اولویتی ممکنه نباشه؟ اینو
خیلی سپاسگزارم از شما. اما بعد از این سوال کلی که حالا در مورد نقش فناوری و نقش رادیو در زندگی داشتیم، سعی میکنیم به کلید واژه ها بپردازیم. آقای دکتر افراسیاب، میخوایم به این بپردازیم که خب واقعیتش اینه وقتی از کلمه فناوری استفاده میکنیم، فناوری دارای یک سری پویایی های هست و بدون شک رادیو هم این پویایی رو داشته که تونسته موندگار بشه. اما تغییر و تحولاتی رو هم ما این روزها شاهدش هستیم. برای مثال امروزه مثلا میتونیم اشاره کنیم که یک نرم افزار کاربردی الان 6 شبکه رادیویی خودش داره و میخوام به این بپردازیم که چطور صدا و سیما میتونه اون نقش متولی بودنش رو داشته باشه با توجه به این گسترشی که این فناوری داشته و میبینیم که در جای مختلفی داره استفاده میشه. میگم برای نمونه و برای مثال یک نرم افزار کاربردی میاد 6 شبکه رادیویی برای خودش تأسیس میکنه. اگر اشاره‌ای داشته باشیم به این بخش و متولی بودن سازمان صدا و سیما خیلی ممنون میشم.
بله، خب در ایران در حقیقت نهاد تنظیمگر صدا و تصویر فراگیر در فضای مجازی سازمان صدا و سیما هست که در ذیل سازمان صدا و سیما مجموعه تخصصی ساترا این کار رو انجام میده. در حوزه سکوهای فراگیر، ما سکوهای فراگیر آوا و نوا رو داریم، سکوهای صوتی رو داریم که این سکوها در حقیقت باید بیان و اگر میخوان در ایران فعالیت بکنن از ساترا، از سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی مجوز بگیرن. با همکاری و تفاهمی که بین معاونت صدا و ساترا شکل گرفت، قرار بر این شد که ما از ظرفیت‌های موجود معاونت صدا استفاده بکنیم، بتونیم پلتفرمی رو ایجاد بکنیم که کسانی که علاقه دارن در حوزه صدا در بخش خصوصی فعالیت بکنن، زید اون پلتفرم جامعه بیان و در حقیقت کانال ها و شبکه های در اختیار بخش خصوصی قرار داده بشه که این فعالیت رو بتونن دنبال بکنن. از غیر از بحث رادیو که غیر از یعنی رادیو موضوع جامع هست، بله. فقط شامل مثلا موسیقی و شامل عرض به خدمت شما آوا و نوا نیست،
دقیق.
رادیو میتونه شامل همین برنامه هایی باشه که امروز ما در خدمت شما از این برنامه گفتگو محور، برنامه هایی که ممکنه بالاخره مبنای نمایش های رادیویی هستش و نمایش نامه های رادیویی و تئاتر های رادیویی، خب اینها همه قابلیت پرداختن بهش باید وجود داشته باشه. در رادیو وجود داره، در ایران صدا به شکل خوب و مناسب وجود داره، بحث کتاب های صوتی که باز در ایران صدا ما داریم میبینیم این اتفاقات جمع شده. بخش خصوصی هم طبعا وقتی که مواجه میشه با این مزایایی که در رادیو وجود داره، اون که با هزینه کم میتونه برنامه سازی بکنه نسبت به سایر رسانه ها، سایر انواع مدیا، خب برای او حتما جاذبه وجود داره که در این بستر فعالیت بکنه. وقتی که ما وارد رسانه های کاربر محور میشیم میبینیم خب الان برخی از رسانه های کاربر محور بحث صوت رو در دستور کار خودشون قرار دادن، افراد صوتی رو یا تولید میکنن یا حتی بخش از این برنامه های رسانه کاربر محور الان برنامه رادیویی هستش،
درست.
که مثلا فرض کنیم برنامه پخش شده، میان این برنامه در شبکه‌های اجتماعی کاربر محور قرار میدن. البته که خب حتما باید این بحث کپی رایت رعایت بشه و اون دقت لازم باید در این موارد باشه. لذا اینها مسائل نوینی هست، یعنی اینکه مثلا همین الان بحث تنظیمگری رسانه کاربر محور وقتی مطرح میشه، خب ما چه بکنیم با یک رسانه‌ای که کاربر میاد، حالا ممکن این کاربر کسی باشه که خودش اومده در رادیو یه برنامه‌ای رو داشته، یا مثلا فرض بکنید فردی است که یک برنامه تولید کرده، این رو میاد در رادیو قرار میده، از طرف دیگه خب مردم میان از این استفاده میکنن، مالکیت اصلی این محتوا رادیو هست،
درست.
اما در شبکه‌های اجتماعی کاربر محور این محتوا داره به اشتراک گذاشته میشه. خب اینها مسائلی است که حتما لازم هستش که با نظر بالاخره معاونت صدا و با دیدگاهی که در معاونت صدا وجود داره، یه موقع معاونت صدا میگه من
برای این ورود به این
که این محتوا بیشتر شنیده بشه،
درسته، برای ورود به این حوزه تصمیماتی گرفته شده که یک نظارت بیشتر صورت بگیره.
تفاهم‌نامه‌ای رو اواخر سال گذشته با معاونت صدا به امضا رسوندیم که در مسائل مختلفی که مبتلا به امروز در فضای در حقیقت شبکه‌های AOD هست،
بله،
بیایم در حقیقت گفتگوهایی داشته باشیم، کارگروهی تشکیل بشه، تصمیم گیری بکنیم و بر اساس سیاست هایی که معاونت صدا در رادیو داره بتونیم کمک بکنیم. البته آقای شاملو یک روحیه خیلی خوبی که دارن، در نشست هایی که ما دعوت کردیم تحت عنوان صمیمانه، ایشون همیشه اعلام آمادگی میکردن به پلتفرم هایی که ما دعوت میکردیم، مدیران پلتفرم های مختلف، که شما بیاید ما محتوای خودمون رو در اختیار شما قرار میدیم.
درست.
خب این نشون میده که امروز معاونت صدا یک دیدگاه خوبی که داره اینه که میگه من محتوای خوب دارم، محتوای سالم دارم، محتوای جذاب دارم و حتی حاضرم به بقیه پلتفرم‌ها کمک دستان. بکنم که این محتوایی که زحمت کشیده کشور و رادیو برای تولیدش، اینها رو در اختیار قرار بدم و با این نگاه، با این رویکردی که ایشون دارن، همکارای شما دارن، اونجوری که من تا الان دیدم، حتماً خیلی همکارای خوب و موثری میتونه بین بخش خصوصی و معاونت صدا شکل بگیره، به نفعی که به نفع مردم که راحت تر به محتوای سالم، مفید و ارزان دست پیدا بکنن.
خیلی سپاسگزاریم از شما آقای دکتر افراسیابی نازنین. ساعت 8:29 دقیقه است. اگر موافق باشید یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
اینجا
رادیو.
رادیو.
اینجا رادیو.
رادیو
هم نفس زندگی، هم نشین سادگی.
توضیح کتاب. خیلی سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که با برنامه خودتون راز ماندگاری همراه هستید، ویژه برنامه‌ای که به مناسبت روز ملی رادیو داره تقدیم شما عزیزان میشه. اگر یک لحظه دیدید ما همچنان داریم صحبت میکنیم، به این دلیل هست که با این رفت و برگشتی که داشتیم همچنان بحث داخل استودیو داغ بود و دوستان داشتن صحبت میکردن در رابطه با اتفاقاتی که داره میفته. اما آقای مهندس شاملو نازنین، با همه پیشرفت هایی که فناوری داشته، امروز باز هم از رسانه های صدا